ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 24 ماه جدی سال 1399 هجری شمسی برابر است با 13 ماه جنوری سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان میگوید بخش های زیادی از توافقنامه امریکا با طالبان به توزیع نیاز دارد. پاکستان بار دیگر از طرف های درگیر افغان خواست که خشونت را کاهش بدهند و راه را برای آتش بس باز کنند. مطالب دیگر هم داریم و برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان هم نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان از ادامه حمایت از قوای افغان اطمینان داد. در حملات هوایی قوای افغان در فاریاب 8 جنگجوی طالبان کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا هر نوع مسئولیت پذیری را در قبال خشونت‌های هفته گذشته در ساختمان کنگره رد کرد. تفصیل خبرها. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان اطمینان داد که ماموریت حمایت قاطع ناتو حمایتش از نیروهای امنیتی افغان را ادامه خواهد داد. جنرال اسکات میلر که روز گذشته با محمد یاسین ضیا لوی دریسیز افغانستان در سفر به قندهار رفت، در یک پیام ویدیویی گفت
تعهد ما قوی و محکم خواهد ماند. سفر ما بسیار خوب بود. من از دیدار با والی قندهار خوشحالم. دیدار در این مورد بود که همکاری بین نهادهای مختلف امنیتی چگونه دوام پیدا کند.
هدف این سفر بررسی وضعیت امنیتی قندهار خوانده شده پس از افزایش خشونت ها و حملات هدفمند از دو ماه به این سو در افغانستان. در حال حاضر نیروهای آمریکایی هم در برخی عملیات نظامی نیروهای افغان همکاری میکنند. مقام های امنیتی میگویند در حملات هوایی نیروهای افغان در فاریاب 8 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین با نشر اعلامیه از وقوع این حملات خبر داده گفت که نیروهای هوایی افغان عصر دیروز یک پسته طالبان را در ساحه پل نهرین ولسوالی المار ولایت فاریاب هدف قرار دادند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو در مورد برسانه ها گفت
در این حمله 8 تروریست طالب کشته شدند. یک محل چک پوینتشان که البته یک غرفه یا یک خانه در کنار سرک بوده کاملا از بین برده شدند و همچنان 3 اراده موتورسیکلشان در این حمله هوایی به حریق شدند.
ولسوالی ارمال ولایت فاریاب یکی از ولسوالی های ناامن به شمار می رود که بعضی اوقات در آن از فعالیت جنگجویان گروه طالبان گزارش می شود. با وصف تلاش های صلح در دوحه دو طرف همواره از رسانیدن تلفات به همدیگر خبر می دهند. انتظار می رود راشد خان و مجیب زدران دو بازیکن مطرح تیم ملی کرکت افغانستان امروز چهارشنبه 13 جنوری به امارات متحده عربی سفر کنند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شامی دیروز در صحبت با رادیو آزادی هدف سفر این دو بازیکن افغان را چنین شرح کرد.
دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان راشد خان و مجیب زدران انشالله به زودترین فرصت با تیم ملی در امارات متحده عربی یکجا خواهد شد به جهت اشتراک در 3 مسابقه بین المللی 50 در برابر آیرلند.
3 بازی یک روزه 50 میان تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در 21، 24 و 26 ماه جنوری برگزار خواهند شد. این مسابقات در ورزشگاه کرکت شیخ زاهد در شهر ابوظبی انجام می شود. راشد خان و مجیب الرحمن در حال حاضر در لیگ استرالیا بازی می کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به خاتمه دوره کاریش اندک زمان باقی مانده هر نوع مسئولیت پذیری در قبال خشونت‌های دست جمعی هفته گذشته در ساختمان کنگره آمریکا را رد کرد. در تظاهرات که سوی حامیان ترامپ در 6 جنوری در شهر واشنگتن دی سی علیه برنده شدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب این کشور برگزار شد، به شمول یک پلیس 5 تن کشته شدند. ترامپ گفت که ربط دادن خشونت‌ها با وی در حقیقت تلاش برای استیضاح است. او افزود اگر سخنرانی مرا بخوانید که افراد زیاد این کار را انجام هم دادند و من آن را متن سخنرانی در روزنامه ها و هم در رسانه ها و در تلویزیون ها دیدم، تحلیل شده است و مردم فکر می کنند آنچه را من گفتم کاملا مناسب است. ترامپ در سخنرانی 6 جنوریش از حامیانش خواسته بود تا به طرفداری او به سوی واشنگتن دی سی پایتخت امریکا راهپیمایی کنند که این راهپیمایی بعداً به خشونت گرایید و طرفداران ترامپ به ساختمان کانگریس این کشور یورش بردند. اظهارات دیروز 12 جنوری در حال ابراز شد که انتظار می رود مجلس نمایندگان امریکا رأی گیری را در مورد قطعنامه ای انجام دهد که دموکرات ها در آن از مایک پنس معاون رئیس جمهور خواستند تا ترامپ را به دلیل نقش داشتن در شورش 6 جنوری از سمتش برکنار کند. و یوگندا درست پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور همه رسانه های اجتماعی را مسدود کرد. خبرگزاری رویترز خبر داده که اداره تنظیم کننده ارتباطات یوگندا دیروز 12 جنوری در نامه عنوانی فراهم کننده های خدمات اینترنتی دستور داد تا امر رسانی دسترسی مردم به همه رسانه های اجتماعی و اپلیکیشن های پیام رسانی را متوقف سازند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 9:06 است. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. رئیس جمهور افغانستان میگوید در موافقتنامه آمریکا با طالبان مسائل زیاد برای توزیع وجود دارد.
موافقتنامه آمریکا هم برای طالبان یک پام سر تا سری دارد. دکتر صاحب خیلی زیاد خدا داشته باشه 100 دفعه گفته میشه که پام نه وضاحت داشته باشه.
پاکستان بار دیگر تکرار میکند که طرفهای درگیری افغان خشونت را کاهش بدهند و مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. وضعیت ناگوار پناهجویان به شمول افغان‌ها در بوسنی و هرسگوینا. وزیر خارجه آمریکا ادعا می‌کند که القاعده پایگاه جدیدی در ایران ایجاد کرده است. سازمان جهانی صحی می‌گوید سال 2021 ممکن است سال معافیت کامل از ویروس کرونا نباشد. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
انواع میوه‌های خشک افغانی است، از قبیل پسته، بادام، چارمغز، کشمش، انواع کشته هاست.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید بخش های زیادی از توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان مبهم است و به وضاحت بیشتر نیاز دارد. توافقنامه میان واشنگتن و گروه طالبان در 29 فوریه سال 2020 امضا شد که بر اساس آن بیش از 5000 زندانی گروه طالبان آزاد شده و زمینه برای برگزاری مذاکرات بین افغان ها مساعد شد. اخیراً گروه طالبان نیروهای آمریکایی را و نیروهای آمریکایی گروه طالبان را به تخطی از این توافقنامه متهم کردند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور افغانستان بخش‌های زیاد از آن توافقنامه را مبهم خواند که میان واشنگتن و گروه طالبان در دوحه قطر امضا شده. محمد اشرف غنی در سخنرانی خود در مورد ایمار صلح که یک بخش آن دیشب از تلویزیون دولتی این کشور نشر شد گفت در مورد مبهم بودن این توافقنامه با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هم صحبت کرده.
موافقتنامه آمریکا هم برای طالبان یک پام سر تا سری داره. دکتر صاحب خلیلزاد خدا داشته باشه 100 دفعه گفته میشه که پام نه وضاحت داشته باشه. اونا محکم گرفته بودن با تمام دنیا موافقه کردن. بنابراین موافقه روی روند سیاسی بخش اول و کلیدی.
توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان در 29 فوریه 2020 در قطر امضا شد. بر اساس این توافقنامه بیش از 5000 زندانی گروه طالبان از زندان آزاد شدند و همچنان زمینه برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغانها مساعد شد. پیش از این سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هم این توافقنامه را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که افغانستان در قبال این توافقنامه هیچ نوع مسئولیتی ندارد، زیرا به گفته او این توافقنامه میان واشنگتن و طالبان امضا شده. گروه طالبان هم چند پیش از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا خواست که با این توافقنامه متحد باقی بماند. بر اساس این توافقنامه طالبان همچنان تعهد کردند که بالای شهرهای بزرگ افغانستان حمله نکنند، اما مقام ها میگویند طالبان این تعهدشان را عملی نکردند. با افزایش خشونت ها در دو ماه اخیر در افغانستان، طالبان به تخطی از این توافقنامه متهم شدند. مقام های آمریکایی در اوایل ماه جنوری 2021 گفتند طالبان باید از هدف قرار دادن مقام های حکومتی، فعالان مدنی و خبرنگاران دست بکشند. سنی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان این اظهارات را زمان ابراز کرد که گروه طالبان آمریکا را به بمباری ها بالای اهداف این گروه در ننگرهار، کندار و المند متهم کرد و گفت واشنگتن از توافقنامه با طالبان تخطی می کند. لگت این اتهامات طالبان را بی بنیاد خوانده و گفته که آمریکا در پاسخ به عملات طالبان از نیروهای افغان دفاع می کند.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته
نمید. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
صدر اعظم پاکستان عمران خان یک بار دیگر گفت که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و طرفهای درگیر این کشور باید برای رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز تلاش کنند. در این مورد در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان معلومات داده شده است. در اعلامیه آمده که عمران خان در ملاقات با رهبر حزب وحدت افغانستان کریم خلیلی تاکید نموده است که مشکل افغانستان تنها از راه مذاکرات سیاسی حل شده می‌تواند. قبل از این دیروز وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی با آقای خلیلی در اسلام آباد ملاقات کرده و او هم از طرفهای مذاکره کننده صلح افغانستان خواست تا هر چه زودتر سطح خشونت‌ها را در این کشور کاهش داده و به سوی برقراری آتش‌بس دائمی حرکت کنند. وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه در مورد این ملاقات به نقل از قریشی یک بار دیگر حمایت اسلام آباد از روند صلح افغانستان را تکرار کرد و گفت که پاکستان امیدوار است مذاکرات جاری میان دولت افغانستان و طالبان در قطر منجر به تأمین صلح دائمی در افغانستان شود. در خبرنامه آمده که کریم خلیلی رهبر حزب وحدت در دیدارش با وزیر خارجه پاکستان از نقش اسلام آباد در روند صلح افغانستان ابراز سپاس کرده و خواستار ادامه همکاری این کشور در این روند شده است. آقای خلیلی همچنان با قمر جاوید باجوه لویدرستید پاکستان دیدار کرده که بدون جزئیات بیشتر گفته شده دو مقام روی روند صلح و گسترش روابط دو جانبه بحث کردند. آقای خلیلی روز دوشنبه در رأس یک هیئت برای دیدار سه روزه راهی پاکستان شد تا با مقام‌های بلند رتبه آن کشور در مورد روند صلح افغانستان بحث کند. در اعلامیه دفتر صدراعظم پاکستان آمده است که در ملاقات عمران خان با کریم خلیلی صدر اعظم پاکستان تاکید نموده که یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات راه‌های نو همکاری را در بخش‌های تجارت و ارتباطات منطقوی باز می‌کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که صدر اعظم پاکستان به هیئت افغانستان اطمینان داد که پاکستان حمایت خود را از رشد قوای بشری در افغانستان از طریق مهیا ساختن بورس‌های تعلیمی به افغان‌ها و پروژه‌های رشد اجتماعی اقتصادی در افغانستان ادامه خواهد داد. در اعلامیه از قول صدراعظم پاکستان آمده است که میگوید در مذاکرات بین الافغانی باید از استقامت و حوصله کار گرفته شود تا یک راه حل جامع و مشکل این کشور پیدا شود. پیش از این یک هیئت گروه طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با پاکستان رفته و روی مسائل مربوط به صلح و دیگر موضوعات با مقام‌های آن کشور گفتگو کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
چند رسانه جهانی به گفتگوهای بین افغانان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تمرکز کردند. نشریه دیپلمات می نویسد مرحله تازه گفتگوها به کندی آغاز شد. به نوشته نشریه، جوانب با توافق بر اجندای مذاکرات اکنون وظیفه دشوار در پیش خواهند داشت. در ادامه آمده که دولت افغانستان می خواهد تا تشبث در اولویت گفتگوها با طالبان قرار داشته باشد. آن سو طالبان خواهان بحث روی تشکیل حکومت آینده افغانستان هستند. مرحله تازه گفتگوها در 5 جنوری آغاز شد. نشریه دیپلمات اما به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و ملا حکیم اسحاق‌زی مذاکره کننده ارشد این گروه تا 6 جنوری در پاکستان بودند. نشریه نکته از سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی را هم برجسته ساخته که تشکیل حکومت موقت را رد کرده و گفته است کرسی از او نیست، بلکه با رأی مردم برایش سپرده شده. نشریه روشیا ریویو با پرسش آغاز می کند که اگر گفتگوهای صلح افغانستان شکست بخورد چی خواهد شد؟ به نوشته این نشریه، دورنمای توافق پایدار و جامع برای پایان دادن به بحران افغانستان روشن نیست و خیلی مبهم به نظر می رسد. در ادامه آمده که با وجود ماها گفتگو و تنها توافق روی کارشیوه، اکنون دو جانب با تصمیم مهم و مشکل روبروان تا در نتیجه حکومت آینده افغانستان ساخته شود. با باور ایروشیا ریویو، برخی از زورمندان شاید از ایجاد دوباره ملیشه هشدار دهند، افراد مسلحی که در برابر طالبان بجنگند. برخی اما امیدوارند که مذاکرات بین افغانان در دوحه پایتخت قطر فرصت تاریخی برای برقراری صلح در افغانستان است. و روزنامه ستارز ان استرایپس به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تمرکز کرده است. کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع امریکا، در 17 نوامبر پارسال گفته بود که تا میانه های ماه جنوری امسال شمار نیروهای کشورش را در افغانستان به 2500 تن کاهش می دهد. به نوشته روزنامه، انتظار می رود تا روز جمعه پنتاگون کاهش این نیروها را اعلام کند. استارز ان استرایپس در ادامه نوشته که وضعیت افغانستان و عراق همچنان بحرانی است و اداره جو بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا، با آغاز کارش تا 2500 نظامی در هر کشور خواهد داشت. بر اساس توافق دوحه که در ماه فوریه سال گذشته میان امریکا و طالبان امضا شد، انتظار می رود تمامی نیروهای امریکایی تا ماه می افغانستان را ترک کنند، اما شرط این است که تعهد طالبان به مبارزه با تروریسم به واقعیت مبدل شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، در نشست در 4 جنوری در ایالت جورجیا گفت که حضور بیش از 19 ساله نیروهای کشورش در افغانستان کافی است و آنها باید به کشورشان بازگردند.
سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنل نگرانیش را از وضعیت ناگوار پناهجویان به شمول افغانها که در بوسنی و هرسگوینا در حالت دشوار به سر میبرند ابراز کرده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
به گفته امنیستی انترنشنال یا عفو بین الملل، حدود 2500 تن به شمول 900 باشنده کمپ موقت لیپا در حال با نبود سرپناه ابتدایی در سرمای زمستان به سر می برند که مقامات در بوسنیا سرپناه مناسب با آنها تعیین نکرده و ادارات اتحادیه اروپا هم برای حل های کوتاه مدت اقدام می کنند. چند سازمان عمده حقوق بشر مانند عفو بین الملل، خدمات مهاجرین جی سوت در اروپا و سازمان حقوق پناهجویان در اروپا امروز در اعلامیه مشترک خواهان حمایت فوری بشری به این مهاجرین و راه‌حل‌های دائمی برای پناهجویان شدند که از بوسنیا عبور می کنند. عفو بین الملل در وبسایتش گفته با وجود آنکه اتحادیه اروپا در 3 گذشته 88 میلیون یورو به بوسنیا به هدف تقویت مدیریت امور پناهجویان کمک کرده، ولی اقدامات مورد نیاز در این کشور اتخاذ نشده است. نگرانی سازمان عفو بین الملل بعد از آن ابراز شد که کمپ پناهجویان لیپا در بوسنیا حدود 2 پیش آتش گرفته و ویران شد و باشندگان آن که مشمول شماری از افغانها هم می شود 2 را در سرمای زمستان بدون سرپناه سپری کردند.
رادیو آزادی،
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا ادعا کرد که شبکه القاعده پایگاه جدیدی در ایران ایجاد کرده است. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز در ماه نوامبر سال 2020 از ترور ابو محمد المصری، یک عضو ارشد القاعده در ایران خبر داده بود. پامپیو این اظهارات را روز گذشته در حال ابراز کرد که قرار است تا یک هفته دیگر اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ کارش را به پایان رسانیده و جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور وارد قصر سفید شود. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه می‌شنوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بدون ارائه شواهد ایران را به ارتباط داشتن با شبکه القاعده متهم کرد. پامپیو ادعا کرد که ایران به سران شبکه القاعده پناهگاه‌های امن فراهم کرده و از آنها حمایت می‌کند. او در سخنرانی خود در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن گفت برای بار نخست به گونه علنی این را اعلام می کند که ابو محمد المصری، فرد شماره دوم القاعده، در 7 آگست سال گذشته در ایران کشته شد. پیش از این نیویورک تایمز در نوامبر 2020 از کشته شدن المصری در ایران گزارش داده بود. المصری به دست داشتن در طرح‌ریزی بمب‌گذاری های 1998 بر سفارتخانه های امریکا در افریقا متهم بود. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، المصری از سوی ماموران اسرائیلی در ایران ترور شد. پامپیو گفت که حضور المصری در ایران تعجب آور نبود. او افزود:
Islamic Republic of Iran has given a new operational headquarters to the terrorist network.
جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌های عملیاتی جدید را به این گروه تروریستی ایجاد کرده. ما در رابطه به نوعیت روابط بین ایران و القاعده حقیقت را بیان می‌کنیم و اقدامات مهم را برای مهار کردن آن روی دست می‌گیریم.
پامپیو پیش از این هم در سال 2007 میلادی که رئیس سازمان سیایی بود، ایران را بارها به همکاری با شبکه القاعده متهم کرده بود. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اتهامات مایک پامپیو را رد کرد و آن را دروغ‌های جنگ افروز خواند. ایران در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ همواره تحت فشارهای واشنگتن قرار گرفت و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در هفته‌های اخیر هم تلاش کرد تا با وضع تحریم‌های بیشتر این فشارها را تشدید ببخشد. پامپیو دیروز گفت او تحریم‌ها را علیه رهبران القاعده در ایران و 3 رهبر کردها که حامی القاعده وضع می‌کند و همچنان پاداش حداقل 7 میلیون دلاری را که منجر به شناسایی مکان و یا اطلاعات در مورد عبدالرحمن المغربی رهبر القاعده در ایران شود اعلان کرد. مشاوران جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به این باورند که اداره ترامپ تلاش دارد تا بهبود روابط میان اداره جدید آمریکا و ایران را دشوار سازد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
سازمان صحی جهان هشدار داده که معافیت عمومی در برابر ویروس کرونا در جریان امسال شاید ممکن نباشد. این هشدار با وجود راه اندازی برنامه واکسین کووید 19 پخش شده. با گفته یک دانشمند ارشد سازمان صحی جهان، با آنکه سلسله تطبیق واکسین در بسیاری کشورها آغاز شده، تمامی مردم از کووید 19 محافظت نخواهند شد. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
سازمان صحی جهان معافیت تمامی جهانیان در برابر ویروس کرونا را در سال 2021 ممکن نمی‌داند. دکتر سومیا سوامیناتان، دانشمند ارشد این سازمان، روز دوشنبه گفت با وجود آغاز برنامه واکسین ویروس کرونا، هدف تعیین شده که معافیت گروهی مردم در سال 2021 در برابر این ویروس است به دست نخواهد آمد.
If it happens in a couple of pockets in a few countries.
اگر در برخی کشورهای سرمایه‌دار هم واکسن تطبیق شود، ممکن نخواهد بود که تمامی مردم در جهان محافظت شوند.
Even as we start scaling vaccines.
با وجود ماها محدودیت در کشورهای مختلف از اروپا گرفته تا امریکا و آسیا، موارد مثبت ویروس کرونا به صورت فزاینده بالا رفته. با آمد آمد زمستان قضایای مثبت هم افزایش یافته است. معیار برای معافیت واکسین شدن گروهی 70-80% مردم یک کشور دانسته می شود تا جامعه در برابر ویروس کرونا مسئولیت یابد و جمعیت بزرگ در برابر شیوع ویروس محافظت شود. در برخی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا تطبیق واکسین با وجود تایید شدن با کندی به پیش می رود. دلیل هم تولید اندک واکسین از سوی شرکت‌های مدرنا، فایزر و بایوئنتک و نگهداشت آنها دانسته می شود. واکسین ها باید در شرایط ویژه و در سرمایی تا منفی 70 درجه سانتیگراد نگهداری شوند. شرکت جرمنی بایوئنتک روز دوشنبه گفت انتظار دارد تولیداتش در سال 2021 به 2 میلیارد دوز برسد که به این ترتیب 1 میلیارد تن به طور کامل واکسین خواهند شد. اما این برای جمعیت نزدیک به 8 میلیاردی جهان بسنده نخواهد بود. تا اکنون از میان شرکت هایی که برای ساختن واکسین تلاش کردند، واکسین های مدرنا، فایزر و بایوئنتک تایید شدند. اتحادیه اروپا با جمعیت حدود 450 میلیون شهروند 2.3 میلیارد دوز واکسین فرمایش داده. در امریکا تا حدود 9 میلیون تن دوز نخست واکسین کرونا را گرفتند. دو دوز باید در جریان 3 هفته بر هر فرد تطبیق شود. از این میان بر جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دوشنبه دوز دوم واکسین تزریق شد. روسیه هم امیدوار است که با تایید شدن واکسین اسپوتنیک وی به جمع تولید کننده های واکسین ویروس کرونا بپیوندد. برخی کشورها از جمله سربیا و ارجنتین برای خرید واکسین از روسیه درخواست کردند. چین نیز برای تولید واکسین تلاش دارد، اما مانند روسیه تا هنوز تایید سازمان صحی جهان را نگرفته است. ویروس کرونا با گذشت بیش از 1 سال تقریبا تمامی کشورهای جهان را مبتلا ساخته. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، شمار رسمی مبتلایان در جهان به نزدیک 91 میلیون تن رسیده. از میان آنها نزدیک به 2 میلیون تن جان باختند. صفحه اینترنتی ورلد میتر گزارش می‌دهد که تا اکنون اضافه از 65 میلیون تن پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتند.
رنگ های زندگی.
اسم علی است، یک تن از دکانداران خوش شرنم.
علی جان چقدر مشتری دارین روزانه؟
خوب است، نسبت به من اینجا فروشات ما خوبتر است و مشتری بیشتر داریم.
کدام میوه خوش که اینجا دارین بر فروش؟
بر میوه خوش، انواع میوه خوش که افغانی است، از قبیل پسته، بادام، چارمغز، کشمش، انواع کشته هاست، انواع میوه ها از اگرش که بخوای است.
زیادتر اینا از افغانستان هستن یا ای که از بیرون هم وارد میکنین؟
اکثریت شده میوه های افغانی است. بعضی میوه هایی که اینجا البته کمبود است از خارج می، مثلا پسته است از ایران می، دیگه چقدر از خارج نمی، کلش افغانی است.
خودت چطور در زندگی انتخاب کردی که فروشنده میوه خشک باشی؟
والا زندگی زیگه آدم بعدا یک کس به کار می داشت، ما کس به کار می نمیدید.
مکتب خواندی؟
مکتب خواندم بالا.
تا صنف چند؟
تا صنف 8.
چرا ادامهش ندادی باز؟
والا کار شخصی خوب است، بشاره که پانتون خواندن اکثریت دوستایم است که همسنفی خودم است که مکتب خواندن، پانتون خواندن، حال بیکار میگردن. به خاطر که در این دولت انواع رشوه و رشوه بازی است، کسی که شناخت داشته باشه خونه یک جای کار پیدا میتن، اگه نداشته باشه اما تو مانده در کنج خانه.
برای بهبود و پاکی محیط زیست چی فکر میکنی و چی نظر داری؟
آلودگی آب و هوا کست کلش از سر میکوچه هایی که پخته نشده، خامه است، سرک هایی که خامه است، از این با وجود میاد. اول کوشش کنن باید این سرک ها و کوچه ها رو پخته بسند، انشالله که آب و هوای داره صافتر میشه و این موتر هایی که ماشین ها جوارز داره زیادتر هوا رو آلوده میسازه. از ترافیک خواهش میکنم که نما رو جلوش بگیره.
بسیار زیاد تشکر و موفق باشید.
از شما تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 قصد توجه کنید به سرخط خبرها. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان اطمینان داد که ماموریت حمایت قاطع ناتو حمایتش را از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد. جنرال اسکات میلر که روز گذشته محمد یاسین زیا لویدرسیز افغانستان را در سفرش به کندهار همراهی میکرد، در یک پیام ویدیویی در این مورد سخن گفت. مقام‌های امنیتی میگویند در حملات هوایی نیروهای افغان در فاریاب 8 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. در این مورد قول اردوی 209 شاهین با نشر اعلامیه خبر داده است. انتظار می رود راشد خان و مجیب زدران، دو بازیکن مطرح تیم ملی کرکت افغانستان، امروز چهارشنبه 13 ماه جنوری به امارات متحده عرب سفر کنند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این مورد معلومات داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به خاتمه دوره کاریش اندک زمان باقی مانده، هر نوع مسئولیت پذیری در قبال خشونت‌های دسته‌جمعی هفته گذشته در ساختمان کنگره آمریکا را رد کرد. در تظاهراتی که از سوی حامیان ترامپ در 6 جنوری در شهر واشنگتن دی سی علیه برنده شدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب این کشور برگزار شد، به شمول یک پلیس 5 تن کشته شدند. یوگندا دو روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور همه رسانه‌های اجتماعی را مسدود کرد. تویتر، فیسبوک، انستگرام، واتساپ، سکایپ، سنپچت، وایبرز و گوگل پلی در جمع اپلیکیشن های هستند که حکومت یوگندا خواستار توقف آنها شده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم برنامه آزادی و شنوندگان را از رادیو آزادی میشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، یک بار دیگر السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از شنونده های محترم ما از کسانی که معلول هستند و از ورثه شهدا در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته، از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت نمودند. در برنامه گذشته مصاحبه ما را با محترمه نجیبه رحمانی، هماهنگ کننده در امور تمام ولایات وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را نشر نمودیم. اما متاسفانه در آن شماره تلفن کال سنتر که میگن اشتباه شده بود. بنابراین این مصاحبه را یک بار دیگر نشر نموده، توجهتان را به شماره تلفن مرکز شکایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را خدمتتان تقدیم می نمایم. شماره تلفن 717 می باشد. شماره تلفنی که می توانید با آن شکایتتان را درج نمایید 717 می باشد. یک بار دیگر می گویم کسانی که در مورد مسائل و امور شهدا و معلولین شکایت دارند می توانند به شماره تلفن 717 زنگ بزنند. تشکر از توجهتان. بعد از چند پیام شما می توانید این مصاحبه را بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
خیلی خوب، اون صفتی که اول گرفتین اون صفتا را بیرون کنین. ما با کل همکارای رادیو آزادی سلام میگم. ما از ولایت جوزجان از قیره بابا دیقان هستم. ما بیادر ما از خانه شام میبرای کشلاغکی ها میزنه سلاوالا بوده سلا را به نام عجی خال یا قماندان از ولایت جوزجان هست. خب با شهادت میرسانه اینا ما مردم مهاجر هستیم به ولایت پکتیکا. به اینجا مهاجر هستیم. مال ما از مقامات بالا میخوایم که چرا یه بیادر ما با شهادت رسان چرا مفت کلزیر ناق نروا که نی جنگ داشتیم نی جنجال داشتیم که کسی نی دسر خانه کسی رفته بودیم نی سر مالی کسی رفته بودیم نی سر نامو کسی رفته بودیم چرا یه بیادر ما مردم شهید شد نالی امو مردم خشلاغکی ها خیصم بندی بود سلایشم از خانه کشیدن دولت از خانه سلای را کشید بود یک میل نیست یک چار میل بود بعد از زود او مردکه خیص زمین سودا کرد یک لگ روپه را به دولت رشپت داد بعد از زود این مردکه را پاس بیرون کرد از خانه که از مابس بیرون که آمد علی چشم سرخ میگرد.
شنونده نهایت محترم، به خاطر آرزوی شما پیامتان را نشر نمودیم، منتها قابل یادآوری است که این گونه ادعاها را ما نمیتوانیم از نزدیک تعقیب بکنیم، بنابراین برای ما بسیار زیاد مشکل است که همچو دعوا جنجال های جنایی را تعقیب نماییم، ولی شما میتوانید که از مراجع مربوطه به خاطر تعقیب این موضوع وکیل دعوا تقاضا نمایید. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. موفق باشید.
ما مشکلی داریم که الان ما در زیر برف هستیم، موترهای ما بند است، تقریبا 6 کماز ما هستیم دمی را هستیم، تا عجیز برف باران ما فعلا گشنه هستیم، دولت بدار ما نمیرخه در پوستن تری چلیوی ما را پیسه میگیره، در این طرفی که پیسه میگیره، در هر جا پیسه میگیره، ولی طرف شجور نمیکنه که موتر ما بروه به دولت میرسانی خوب نمیرسانی. آقای ضعیف نظر، ما از دولت بسیار شکایت پر داریم.
ولایت بادغیس از ولسوالی قادس، چهار مال مازاری ما با برف و زیاد آلوده شده، دولت هیچ کمکی به ما نمی کنه و مال ما باید به درف کنه.
ایوب الله هستم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر، از کمپ چینای قیره دوازی با تماس می شوم. خانه ما مظلوم زیر برف رفته، بسیار آواره شده، خانه های ما زیر برف رفته، مردم ما بسیار گرسنه است، بسیار از دولت خشمان هستم که هرچه سریتر برای مردم ما کمک کنه.
بنده از ولایت بدخشان و مشوار راغشان، سرمای زمستان که براتون معلوم است که چقدر برف و زیادی زیجا چقدر خنکی و سردی است، همین مردم شب از روز در راه آزادی اعلام میکنه که کرونا آمده، مردم این قدر متضرر کرده که به قدم منداز و همه کمکات به تمام اولسوالی ها و ولایت ها و شمول مرکز شب از روز میشنن که پتای همون شد، همه گیش تحت پوششی همین کمک های کرونا چقدر کمک های چیز بشردستان ها میشود به همین سه اولسوالی های راغه ها که اولش راغستان است که بسیار خلاصه که متضرر است، هیچ چیز خدا در اثر است نید، دومش کوهستان یاوان، اینا بسیار خلاصه وزشون خراب است، راهبندی قیمتی یک قطعه روغن 10 کیلو این بود و 12-11.5 ست شده و از سیره بر 2600-700 همون شنو همی کمک ها می شود، همی غریب و غراب همی جو در گرفتن، هیچی رخ هم حکومت هست، هیچی رخ هم کمک هست که هرچی هست همون شد، به یه طرف ها هیچی زینه.
سلام و احترام دارم به تمام شنوندگان و کارمندان ریاست شهدا و معلومین کابل و ولایات کشور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد از تمام کارمندان ریاست شهدا و معلومین توقع برده می شود که معاش شهید و معلوم حواله گردید، آن زمان برایش اطلاع داده شود یا ارسال پیام برایش زنگ بزنم که اطلاع با خبر شود. السلام علیکم.
مرمان هستم از ولایت بهران ولسوالی نهرین، مایودین صحبت میکنم. 2 سال مکمل میشه که نماینده ما بایدان رئیس مایودین شهدا مایودین بادر ماش ما را نداره.
از تمام مقامات جنایتی خواهش من دستیم که این ماشات مایودین را حواله کنند. ما در این سرمای زمستان چکار کنیم؟ سیرچوب به 2 صدفونه قریب رسیده است، مواد خردن همه رقم چه اولاد بالا رفته، واشات ما را توکل نمی پردازن اینا.
اسم عزیز رحمان باشنده ولایت بغلان، یک تن از نازنین طبیعی هستم. از حکومت جدید خواهش من است که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشند.
من یک تن از معلولین ولایت بغلان، مدت 2 سال می شود که معاشات ما پرداخت نمی شود.
این جانب بنده از بدخشان و ولسوالی راغستان به تماس شد. یک انسانی که در اردو ملی میره یا در امنیت ملی هر ارگان دولت دست پای دست میده یا چشم میده بر روی تقاعد میشه در تقاعدش شش ماه بتا شش ماه گه نمیده او مسلمان دست یا پاشه از دست رقیب نمیتونه کار بار کنه چرا که اولین حقی داره برای اینا پرداخت نمیشه.
خود خیرالله همداد هستم از ولایت تخار. ما شما هم کلام شدیم رابطه با این معاش های معیبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا حالی این روز و سبا و این روز و سبا چی رقم گپ است؟
شمس الحق هستم از بغلان، از ولایت بغلان با شما به تماس هستم. دیگه بسیار وقت میشه که مایبین معاشایش نداده و مایبین بسیار مجبور هستن. باید دولت معاشایش بده و بخاطر بایومتریک مردم مایبین بایومتریک میکردن.
زر بیگم سروری هستم، رئیس انجمن اجتماعی معلولین و رسته شوالا. در فروشگاه بیادر از 50 خانم های معلولین و رسته شوالا هستم.
شنونده های محترم، تلفن شما قطع شده، پیامتان کامل نیست، منظورتان را نفهمیدیم، لطفاً دوباره پیام بگذارید. محترمه نجیبه رحمانی همان کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، یک تلفن اوتومات داریم سب که دو به شکل اوتومات تمام شکایت ها ثبت میشه و این تقریبا سال هاست کار ما میکنیم. منتها در این اواخر از معلولین و کسایی که برشان معاش نمیرسه بسیار زیاد شکایت رسید بر ما. ما گفتیم در این مورد توجه شما را جلب کنیم، کسایی که در ولایت هستند اینا از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارن، اینا چی باید بکنن؟
من جا داره که در نخست مراتب احترامات خود خدمت شما و دستاندرکارای برنامه که واقعا صدای مردم است، صدای دو قشر آسیب پذیر ما که ورثه شهدا و معلولین هستند میرسانن به گوش ما که مسئولین و مجریا هستیم در امور عرصه خدمات. من مراتب سلام احترام خود خدمت شما تقدیم میکنم و اظهار سپاس میکنم و همچنان احترامات خود خدمت همه شنونده های شما تقدیم میکنم. در رابطه به عدم رسیدگی یا پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین خدمت شما عرض کنم که جناب نظر صاحب به طوری که همه شنونده های ما بخصوص مستفیدین عزیز ما که ورثه شهدا و معلولین معظم هستند اینا خبر دارن که از ایجاد استقلالیت اداره ما که به عنوان یک وزارت مستقل ما مطرح شدیم حدودا 2 سال میگذره که ما به عنوان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ارائه خدمات میکنیم و در سرخط کار ما بحث سیستم سازی و ریفورم یکی از اولویت های عمده و اساسی بوده که ما این رو در سرخط کار خود قرار دادیم که بحث سیستم سازی هست که ما چون تعداد ورثه شهدا و معلولین با توجه به وضعیت ناامنی که در افغانستان وجود داره تعداد فوق العاده زیاد میشه، حتی ساعت میتونیم سنجش بکنیم، ساعت وار و دقه وار سنجش بکنیم که تلفات متاسفانه در اثر جنگ ها و عملات انتحاری و تروریستی زیاد است. بنابراین ایجاب از این میکنه که یک بودجه فوق العاده کافی را دولت در نظر بگیره که متاسفانه دولت ما با توجه به وضعیت بعد جنگی که ما قرار داریم یعنی از عده مصارف برآمده نمیتونه. روی همین ملحوظ بود که ما در قدم نخست کوشش ما همین هست که باید سیستم سازی شوه، که سیستم سازی ما مبتنی بر این هست که اولا باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلولین که از سالهای متمدی حتی از سالهای بعد از انقلاب 1357 تعدادی از ورثه شهدا پیش ما ثبت هستند که تا فعل حال از ما حقوق میبرند. شما قیاس بکنین که برای یک دولت مثل دولت افغانستان که توانایی مالی در حد ابتدایی نداره چقدر مشکل است که 40 سال 45 سال بتونه که فامیل شهدا را تحت پوشش مالی بگیره. روی همین ملحوظ بود که ما یک پیشنهاد را عنوان ریاست محترم جمهوری خود مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که یک کمیته‌های به سطح تمام ولایات ایجاد شود که مرکب از وزارتخانه‌های محترم مثل داخله و دفاع و لوی سرانولی و استر محکمه و همچنان سرطامه بود که پس اسناد بررسی بشه و تفکیک بشه که مستحقین واقعی آیا هستن یا نیستن، چرا که مسلم هم در اگداره که سیستم وجود نداشته تا سالی های متمدی مسلم است که اسناد باطل هم ما داریم مستحقین غیر واقعی هم داریم، شاید معلولین طبعی یا معلولینی که متاثر از جنگ نبودن یا درجه معلولیتشان بسیار محدود بوده، ایجا وزیر نمی کرده که فیصدی معلولیتشان زیاد تعیین شوه. روی همین سیستم رو اندازی کردیم که خوشبختانه پروسه بررسی اسناد و وثایق در تمام ولایات جریان داره، بعضا ولایات ختم کردن و بعضی در حالت اتمام است، که این پروسه ما رو به طرف شفافیت میبره که به تعداد زیادی از اسناد باطل همیال شناسایی شده، حدود بیش از 20,000 اسناد باطل و جعلی که دوبلیکیت بوده یا ایست که اصلا شهیدی وجود نداشته یا معلولیت وجود نداشته، اینا طی سالیا میبردن که یک هزینه بسیار هنگفت داره، اعتبار میکرده که به بودجه دولت تانسته که ذخیره شود. و گذشته از اون موضوع بایومتریک است که بایومتریک به عنوان یک اصل است که ما تفکیک بکنیم که آیا ورثه شهید حیات داره، وجود داره یا معلول هست، از یک ولایت میگیره یا از چندین ولایت همزمان. ما پروسه بایومتریک هم شروع کردیم که عموم بحث تشویق و ترغیب و معرفی ورثه شهدا به وایدهای اداره ملی احصائیه و معلومات است که تذکره برقی باید اینا بگیرن و ثبت سیستم شان. به پالوی از او آپشن دیگه را که ما سرش کار کردیم، البته به همکاری ریاست ملی احصائیه و معلومات و همچنان وزارت محترم دفاع و داخله، که ما در خود کوشش کردیم که ورثه شهدا و معلولین نظامی را درج سیستم خود کنیم که به سیستم ما کیفیت اسناد بررسی میشه و بعد از تصفیه و پاکاری و گرفتن تذکره الکترونیکی و بایومتریک داخل سیستم میشن که این سیستم به ما به صورت شفاف و واضح مستحقین واقعی را شناسایی میکنه، که ما روی اینمی تمرکز داشتیم تا همین مدت و الحمدلله اصلاحات فوق العاده هم آمده. بعضی که کمبود بودجه بوده این یک واقعیت است، بله، که خب دولت هم از روی ناگزیری وزارت محترم مالیه کسر بودجوی که هر سال محسوس بوده با توجه به وضعیت موجوده طبیعتاً که دست ما را تا حدود بسته داشته، به دلیل از این که مبلغی را که ما از وزارت محترم مالیه درخواست میکردیم طبیعتاً که کسر بودجوی که در بودجه ملی بوده اونا نمیتونستن اون مبلغ بر ما بتن. و گذشته از او همه ساله به تعداد زیاد جمع ورثه شهدا و معلولین ما افزود میشه به هزارها نفر دیگه. اینال شما با توجه به وضعیت تحلیل بکنین که چقدر مشکل است برای کشور مثل افغانستان که همچو وضعیت رو بتانه مهار بکنه از لازم علی. ما انشالله امیدوار هستیم که در سال 14 با تکمیل پروسه بررسی اسناد و وثائق و همچنان توزیع تذکره الکترونیکی و درج معلومات ورثه شهدا و معلولین در سیستم، انشالله که به این وضعیت بتانیم که یک نقطه پایان بانیم. دادخواهی ماجریان داره و ما از وزارت محترم مالی هم نشستایی داشتیم، وعده دادن که انشالله در سال 14 در مقدار بودجه ما افزایش بیایه و همچنان با ولسی جرگه، با مشتان جرگه، اونا هم نشستایی داشتیم و کلیسای وام دادخواهی کردن که انشالله به این نتیجه برسیم که به شکل که ایجاب میکنه ما رسیدگی امانچنانی 100% رو بتانیم از لحاظ پرداخت حقوق بکنیم برای ورثه شهدا و معلولین.
تشکر، معلومات خوب است. منتها اینجا ما هم تقریبا چندین سال است که در عین مورد برنامه ها درست میکنیم، وزیر صاحب ها دیگه رهبرا هم در برنامه ها آمدن، چندین سال است عین موضوع تکرار میشه. ورزی که حداقل بگیم 15 سال گذشته خب فرصت خوب بوده، بودجان بوده، بودجه های بین المللی بوده، منتها هنوز این موضوع حل نشده. یعنی از این با چی گارانتی است که این موضوع حل شود؟ صاحب
من فرموده شما را جناب نظر صاحب تایید میکنم. طبیعت هم که اگر این تجویز همه اصلاحات طرح اصلاحی و ریفورم را که طی 2 که گذشته، یعنی 1 قبل و سال جاری ما اتخاذ کردیم، اگر همین تدابیر سالهای قبل گرفته میشد مسلما که امروز به این مشکل ما مواجه نمیشدیم. ولی خدمت شما من اشاره کردم که از مستقل بودن ما و این که ما به عنوان یک وزارت در امور شهدا و معلولین عرض کردیم دقیقاً 2 میگذره و گذشته از او قبل از سال 1397 در آخرش دفتر ما مورد حمله انتحاری متاسفانه قرار گرفت که یک تعداد زیادی از کارمندای ما، از مامورین ما شهید شدن، مستفیدین ما شهید شدن، تعمیر کلا عریق شد، تخریب شد، که در واقع دوسته ما وضعیت ما با توجه به خسارات وارده، تلفات که آمد، به حساب اخلال کردم وضعیت کاری ما را. ولی با تلاش و سعی که و تعهد که واقعا جناب وزیر صاحب ما دانند و از جمله نیروهای جوان کدری هستند که متعهد هستند در رابطه به سیستم سازی و شفافیت و تفکیک مستحقین واقعی و غیر واقعی و به اصطلاح عامیانه بگویم جدا کردن سفید و سیاه. من انشاءالله مطمئن هستم که ما الان به طرف سیستم سازی روان هستیم، در تمام عرصه ها کار شده، خاصتا بخش عرضه خدمات برای مستفیدین ساخته شده، وان استاپ شاپ ما فعال کردیم، بخش کال سنتر افتتاح کردیم که تمام مستفیدین ما بتونن به مرکز همزمان تماس بگیرن و هزینه بر از اینا چارج نمیشه و به مشکلاتشان رسیدگی میشه آنن. یعنی ما میخواییم که به طرف سیستم سازی انشالله سوق به تیم اداره که 40 سال در اون مشکلات بوده و این واضح است که کار یک روز دو روز نیست، ولی انشالله در سال 1400 بر میزان مشکلات ما من مطمئن هستم که بخیر کاسته میشه و به طرف اما اصلاحات واقعی روان میشیم
انشاءالله. بسیار خلاصه امی کال سنتر گفتین شماره تلفن خاصی که بتانن مردم به اونجا مراجعه بکنن و صدای خود از ثبت بکنن، برای از اینکه یک باره به کل چیزا رسیدگی نمیشه، مخصوصا واتساپ بسیار زیاد فعال اگر داشته باشین در اونجا میتونین به نوبت ببینین، اگر اعلان کنین خوش میشیم.
با واقعیتش فضا رو باز ماندیم برای عمر صاحبان، همیه گفتیم که هر دوست ما، هر برادر خواهری که انتظار دارن با مرکز مستقیم به تماس شن، میتونن اتا با مسنجر ما، با واتساپ های شخصی ما هم به تماس شن، ولی کال سنتر یک عملا الحمدلله از ایجاد از دیدن 4-5 ماه میگذره و روزانه اگر مبالغه نکنم بیش از صدها پیام میایه و او ریکارد میشه در سیستم و آنن به بخشای مربوطه راجع میشه و جواب تهیه میشه و به خاطر از اینکه از سرگردانی از اینا جلوگیری شه و از رسیدگی شه و مشکلات مستفیدین ما از ولایت، ای کال سنتر به کارش ادامه میده. پرسنل طبقه اوناسیه داریم، طبقه ذکور داریم، در مرکز است که با تمام ولایات وصل است و آنن مشکلات ولایت به مرجع مربوطه میرسه و اجراتش فعالیت میشه، پس در سیستم ریکارد میشه و ای یک فکر میکنم شوی هست که حداقل مشکلات مستفیدین ما را الحمدلله تانسته مرفوع بسازه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، توجهتان را به شماره تلفن مرکز شکایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را خدمتتان تقدیم می نمایم. شماره تلفن 717 می باشد. شماره تلفنی که می توانید با آن شکایتتان را درج نمایید 717 می باشد. یک بار دیگر میگویم کسانی که در مورد مسائل و امور شهدا و معلولین شکایت دارند میتوانند به شماره تلفن 717 زنگ بزنند. یک سوال آخر، قسمی که شما فرمودید ما کلی شاید موافق باشه بودجه کم به هیچ چیز هم نمیشه که رسیدگی شوه و تمام تقاضاها برآورده شوه، منتها راه ها را جستجو نماین که در سطح بین المللی، از مؤسسات بین المللی، از ارگان های بین المللی هم یک نوع کمک جلب شود به این موضوع. در این ساحت چی کارا میتونین بکنین؟
جناب نظر فرمودید شما را تایید میکنم، ولی بودجه بخش پرداخت حقوق ما که حقوق و امتیازات از برای ورثه شهدا و معلولین، این چون یک بجت است که سستینبلیتی باید داشته باشه و شکل متداوم باشه، چون این به عنوان یک حقوق تقاعد برای زنایای ساده میشه ورثه شهدا و معلولین، این بالغ بر 22 میلیارد نیازمندی ما است، 22 میلیارد افغانی سالانه که این هر سال افزایش میابه با توجه به تعداد تلفات که خصوصا در خصوص نظام میشه. و در رابطه به بخش نظامی های ما، چون 100% آخرین معاش به اساس قانون نظامی های ما مستحق میشن، بنان آخرین معاششان سنجش میشه که کتگورایز اگر ما بکنیم معاش های متعدد است که مبالغش طبیعتاً که به اساس رتبه نظامی که دارن زیاد است. و در رابطه به جذب و کمک و مساعدت مؤسسات و دونرهای ملی و بین المللی، ما دو نوع تفاهم نامه ها امضا کردیم، یکی با دونرهای بین المللی و یکی اینجوهایی که در عرصه معلولیت عملا کار میکنن که تحت نام دی سی جی گروپ میتینگ ها داریم، ما رای از اینا که همه مؤسسات که در عرصه معلولیت کار میکنن اینا رسورت دیستن برای ما، اینا باید مکلف هستن که در عرصه های خدمت رسانی در حوزه های مختلف برای عرصه شهدا و معلولین باید اینا در پلان خود بگنجانن. ولی در رابطه به جذب دونرها ما هم فعلا یک پروژه بسیار خوب را داریم که اینا برای متضررین ملکی که از در اثر جنگ یا شهید میشن یا مجروح میشن یا معلول میشن، بر از اینا کمک و مساعدت میکنن که این پروژه کمک است که مربوط USAID میشه، مربوط ایالات متحده امریکا هست و حدودا 3 سال میشه که اینا همراه ما همکار هستن و اینا دو نوع خدمات، یکی خدمات بسته های توزیع بسته مواد غذایی دارن که 13 قلم مواد غذایی برای در اولین فرصت برای ورثه شهید اینا میبرن یا برای معلول میبرن و گذشته از او به خاطر که امرار معیشت بکنه فامیل و بازمانده شهید، اما کسب و کار از این به حساب تشخیص میکنن و اینا وسایل کار میتن برای خانوادهش که اینا بتانن که به طرف خودکفایی اقتصادی برن و بتانن احتیاجات خود هم مرفوع بکنن. که این پروژه واقعا پروژه است که به تعداد زیادی از ورثه شهدا و معلولین ما هم به سطح مرکز هم ولایت تحت کوشش گرفته. همین فعلا یک امرای ما همکار هستن از نزدیک سبافت دارن در دفتر ما و عملا کار امرایشان جریان داره و ما معرفی میکنیم. به معنی که یک واقع رخ میتر چی به سطح مرکز و ولایت، جناب وزیر صاحب در اولین دهزات لست از وزارت محترم ساعتامه میگیرن و ما هم رای بخش شریک میکنیم و اونا تدابیر ادای کمک و توزیع مساعدت ها را در اولین فرصت میگیرن. که ما تفاهم نامه هایی که روز قبل من که خدمت شما صحبت کردم همی عرایز داشتم که باید تعداد زیادی از وزارت خانه ها از مؤسسات ملی و بین المللی ما عقد تفاهم نامه کردیم و او در حد این است که باقی بانه بروی کاغذی فالوآپ میشه، گزارش از جان گرفته میشه و اینا ما به معاونیت محترم اول پاسخگو هستیم که باید گزارشات تمام وزارتخانه‌ها بتن به ما و ما توحید کنیم پیشکش کنیم، چرا سکرتریت این بخش معاونیت محترم اول اساسات رئیس جمهور به عهده دارن.
محترمه نجیبه رحمانی هماهنگ کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان، امیدوار هستیم که قناعت شنوندای ما حاصل شده باشه. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
دشت نقره گه دریای زر میبینمت، گاه دشت نقره گه دریای زر میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا و نک میبینمت، ای وجودی یا سر تا پا میبینم، گاه دشت نقره گاه دریای سر میبینم.
رگم با دیدنت هنگام جاشی میکنم، هنگام جاشی میکنم، رگ رگم با دیدنت.